در این شبکه رادیوی کشور، رادیو جوان هستید. تا ساعت 6 بامداد با ما همراه باشید و در این فرصت شنونده برنامه باشید با عنوان صبح امید.
پیشرفت هم نیست که خارجی ها بیان پول یک کشوری رو ببرن براشون برج درست کنن. اینا پیشرفت نیست. پیشرفت این است که یک کشور، یک ملت با توان خود، با اراده خود، با تصمیم خود، با دانش خود، با ظرفیت خود، خودشو به صفوف مقدم برسونه. این پیشرفت. و این در کشور ما به حمدالله اتفاق افتاده است.
پیشرفت ایران در زمینه پیوند سلول‌های بنیادی خونساز، درمان سرطان‌های بدخیم خون، تالاسمی و دیگر بیماری‌های سرب‌العلاج برای بسیاری شهروندان
در حال حاضر بیش از 2000 پزشک عمومی متخصص و فوق تخصص در استان مرکزی داریم.
100% بومی دانشمندان هسته‌ای کشور موفق شدن آب سنگین رو تولید بکنن.
ما امروز رتبه پزشکی و درمان هستیم، رتبه علمی بالایی در دنیا داریم، صاحب رأی در مسائل منطقه هستیم، در زمینه هسته‌ای دانش بالایی پیدا کردیم، در زمینه نانو دانش بالایی پیدا کردیم، در زمینه زیت فناوری دانش بالایی پیدا کردیم، در زمینه دانش‌های مربوط به فضای مجازی رتبه بالایی پیدا کردیم. اینا پیشرفت.
به نام خدا. خانم ها، آقایان، سلام. صبح امید رو میشنوید. سلامتی مهمترین سرمایه هر انسانه و نعمتی غیر قابل جایگزین. به قول قدیمی ها، سلامتی تاج سر هر انسانی. حالا اینکه این سلامتی رو چطور به دست بیاریم یا حفظش کنیم، بخشیش به خودمون برمیگرده، بخشیش هم به مسئولیت. برای اینکه شما یه فرد سالمی باشید و سالم زندگی کنید، باید شرایطی فراهم باشه که امروز در صبح امید به همین موضوع می‌پردازیم. دستاوردهایی که در حوزه بهداشت، درمان و سلامت داشتیم، اگر شما هم نکته و نظر خاصی دارید با ما در میون بگذارید. شما دوستان عزیز، امروز گفتگوی صبح امید رو میشنوید با جناب آقای دکتر ایرج حریچی، قائم مقام وزیر و معاون کل وزارت بهداشت و آموزش پزشکی.
نانو فناوری،
بتون‌هایی که از ترکیبات نانویی تولید شدن وزن بسیار پایین‌تری رو نسبت به بتون‌های عادی دارن.
سرایع هوایی،
مدیریت یک پارچه کنترل ترافیک ترانزیت هوایی با مدیریت مشترک بین پدافند هوایی و سازمان هوایی کشوری میسر خواهد بود.
داروسازی،
با تولید این دارو الان هر ویال این دارو به زیر 100 دلار به دست مشتری ها میرسه.
ژنتیک و بیوتکنولوژی،
یه بحث علمی بود که ما بتونیم با استفاده از سلول‌های بنیادی پیشتاز قدروت رو پیدا کنیم و تطبیق کنیم داخل منفاصلی که دچار مشکل هستن.
40 سال خدمت، 40 سال پیشرفت. صبح امید.
من صدیق مرادی هستم، به اتفاق همکارانم و فرهنگ یزدان پناه هستم. این لحظه با شما هستیم.
سلام میکنم به شما شنوندگان خوب و نازنین. خیلی خوشحالیم که ما رو در برنامه صبح امید همراهی میکنید.
خوب هستین آقای یزدان پناه؟
خیلی خوبم، شما خوبین؟
خدا رو شکر. یکی از بزرگترین دستاوردهای ما بعد از پیروزی انقلاب اسلامی توی کشور پیشرفتایی بوده که در حوزه سلامت اتفاق افتاده، موضوعی که حالا امروز هم خاصه بهش میپردازیم و اتفاقاتی که خیلی هم وسیع و گسترده است، خیلی چشمگیره تو این حوزه انجام شده و پیشرفتایی که داشتیم و همه اینها، اگر که این پیشرفت‌ها رو شاهد هستین در حوزه باش درمان سلامت و پزشکی کشورمون، مرهون تلاش‌های همه جانبه ای اصلا کادر پزشکی کشورمون هست. جوان‌هایی که تلاش کردن و هدفشون یک چیز بیشتر نبوده، سلامتی مردم و رضایتمندیشون از زندگی.
دقیقاً. و وقتی که ما البته می‌خوایم یک همچین موضوع رو ارزیابی بکنیم، باید به یک نکته خیلی مهم توجه کنیم. یک موقع است که ما داریم در رابطه با کمیت‌ها، تعداد، عدد و درصدها صحبت میکنیم، در رابطه با دستاوردهامون توی مثلا تعداد تخت‌های بیمارستانی یا مثلا تعداد پزشک و غیره. ولی شنیدین این مسئله، میگن که تا وقتی که سالمی قدر سلامتی تو بدون، از قدیم گفتن اینو.
بله.
یعنی یک سری شاخص‌ها و یک سری احساس‌ها هست که اینها تا وقتی که هستن آدم متوجهشون نیست و متاسفانه وقتی که اینها رو از دست میده تازه میفهمه که چه چیزی رو داشته، مثلا نیت و مهمترینش سلامت. و برای همین صحبت کردن راجع به حوزه سلامت اون قسمت کیفیش یک خورده کار همچین ساده نیست، چون در حقیقت ما ماحصل کار رو میبینیم، ما نتیجه کار رو میبینیم. مثلا خب ما الان میدونیم که چندین سال کسی از بیماری‌های واگیردار حالا از بین نرفته توی کشور ما. ما اینو خب فقط میدونیم سالمیم، میبینیم که حالمون خوبه، سالمیم و ممکنه شاید توی این 10-15 سال گذشته هیچ وقت من و شمایی که اینجا نشستیم به این موضوع فکر نکردیم،
که کسی از بیماری واگیردار بخواد از دنیا بره.
بخواد از دنیا بره.
آی از آن پنام، من الان خودم به شخص جز اون دسته افرادی هم که قدر سلامتی رو میدونم.
خیلی خوبه. خیلی خوبه.
با توجه به اینکه واقعا این چیزی که شما میگید، آدم وقتی داره نمیدونه و حواسش نیست که یه همچین نعمت بزرگی رو داره، وقتی که از دست میده تازه میفهمه که چی بوده و چه نعمتی داشته. من الان به خاطر بچه‌ها خیلی خوب میدونن همشون، سال گذشته که تصادفی داشتم چون گردنم دچار مشکل شد، الان دیگه خیلی وقتا رعایت میکنم، خیلی وقتا حواسم هست، خیلی وقتا الان درک میکنم که واقعا این سلامتی وقتی بود چقدر قشنگ بود و چقدر من قدرش رو ندونستم و چقدر الان محدودتر دارم فعالیت میکنم.
همین جوریه. برای همین این سلامتی ممکنه، این تلاش هایی که براش اتفاق افتاده برای به وجود اومدن این سلامتی توی کشور، ممکنه یه خورده به چشم نیاد متاسفانه. چون
ببخشید شما نخواهد. یه چون گفتین، اگه این چونه ادامه داره
شما بفرمایید.
من میخوام یه بخشی رو داشته باشیم بشنویم، فقط به دوستان عزیز شنونده همون بگم. من مونده این چون ادامهش چی بود؟
حالا میگم اینو، شما به ادامه رو برنامه رو بگم.
عزیز ما از لحاظ سطح پزشکی و توانایی های پزشکی در سطحی قرار داره که جای اون داره که ملت ما به وجود این تعداد پزشک، چه جراح، چه پزشکای داخلی، چه انواع و اقسام کسانی که خدمات پزشکی انجام میدن، چه پرستاران، افتخار کنه واقعا ملت ما. ما الحمدلله این ثروت عظیم رو در اختیار داریم، ثروت عظیم نیروی انسانی در یکی از اساسی ترین و حیاتی ترین بخش هایی که برای زندگی یک انسان و یک جامعه مهمه، یعنی بخش سلامت و بهداشت. من میبینم که چقدر اینها احساس تکلیف دارن، احساس وظیفه دارن و چقدر دانشمندن، چقدر ماهرن در کار خودشون. و امیدواریم که انشالله خدای متعال به همشون اجر بده.
دوستان خوبم، خیلی ممنونم که همراه هستید با صبح امید. من مرادی همچنان با آقای یزدان‌پناه با شما دوستان عزیز هستیم. اما آقای یزدان‌پناه، داشتید تو بخش قبلی نکته رو اشاره می‌کردین.
بله.
پیشرفت‌هایی که در حوزه سلامت اتفاق افتاده و ممکنه که خیلی دیده نشه، ماها خیلی متوجهش نشیم، چون
آره، به این دلیل که چون ما حاصل کارو می‌بینیم و نتیجه کارو می‌بینیم. ببینید، سالها تلاش میشه که مثلا واکسن فلج اطفال تولید بشه.
بله.
سالها تلاش میشه که فلج اطفال ریشه کن شه. و ما چیزی که الان میبینیم اینه که خب چیزی به اسم فلج اطفال وجود نداره و ریشه کن شده و این دغدغه از ذهن ما خارج شده. همین نبود این دغدغه ها یک نوع پیشرفته. یعنی شما تصور بفرمایید که چقدر مطالعه شده، چقدر کار شده، چقدر موفقیت و شکست‌های زیادی بوده که نتیجه شده یک سلامتی که ما امروز توی جامعه می‌بینیم و این نگرانی رو از ذهن ما پاک کرده. می‌خواستم اینو بگم که پاک شدن این نگرانی‌ها از ذهن یک جامعه خودش یک پیشرفت در حوزه سلامته که این کاملا باید دیده بشه. یا مثلا خیلی موارد دیگه عرض میکنم، مثلا ما راجع به امید به زندگی که داریم صحبت میکنیم، اینا خب درست شاخصه عددی دارن.
بله.
یا خدمت شما عرض شد که همین بیماری واگیردار، میگم یک بیماری نیست، یک بیماری ریشه‌کن شده، یک شرایط خوبی فراهم شده و ممکن این شرایط خوب این نگرانی رو از ذهن ما بیرون کنه. اینها همش توی حوزه سلامت باید حتما بررسی بشه و دیده بشه. حالا توی حوزه بحث دارو ما میتونیم در رابطه با تولید دارو صحبت کنیم، تو در رابطه با تعداد پزشک صحبت کنیم، حتی در رابطه با تنوع دارویی، در رابطه با صادرات دارو و غیره.
درسته. چه این روزها پرنفوذترین سیستم ارائه خدمات توی کشورمون در حوزه سلامت باشه.
بله.
حتی شما مثلا در دوردست‌ترین روستاها شاهد حضور پزشک هستید. یه مرکز درمانی حتی اگر کوچک اما وجود داره. بله. یعنی اهالی اون روستا از این جهت خیالشون راحته که اگر خدایی نکرده اتفاقی براشون میفته و دچار مشکل میشن، بیماری در واقع میره سراغشون، نگران این نیستن که باید مسافت ها رو طی بکنن طولانی مدت که برسن به یه شهری یا یه جایی که مرکز درمانی داره و درمان بشن، که آیا مثلا به موقع رسیدن یا نه. یکی از اون اتفاقات خوبیه که باز هم شاید به قول شما ما نه، ولی کسانی که ممکنه در روستا دارن زندگی میکنن، در مناطق دوردست دارن زندگی میکنن، کاملا درک میکنن.
یکی دیگه از نکات اینه که حالا بحث عدالت در زمینه بهداشت، حالا یه خورده شاید قیاس مع الفارق باشه، ولی ما خیلی کشورها رو داریم متاسفانه به خاطر یک سری مسائل نژاد پرستانه.
بله.
توی همین حوزه بهداشت هم یک نگاه دیگری ممکنه بهشون بشه، ولی خب ما توی سطح کشور به صورت کاملا عادلانه بین تمامی افراد جامعه توی این حوزه ما بهداشت و سلامت رو تونستیم در اختیارشون قرار بدیم. خانه های بهداشت رو، بیمارستان ها رو، درمانگاه ها رو طرحهایی درست کردیم که اصلا بهورز ها رو میتونیم بفرستیم یا پزشکا رو به مناطق محروم. بله. بفرستیم و کلیه کارهایی که حالا توی طرح تحول سلامت که از سال 92 سه به بعد انجام شده تونستیم پیشرفت.
ما مهمان تلفنیمون روی خط برنامه نیستن، نمیگن نیستن، چون گفتن که ارتباط تلفنیمون برقرار شده. من گفتم مهمانمون هستن، اشاره کردن نه نیستن. حالا به هر حال یه فاصله رو داریم و انشالله باز هم در ادامه با شما هستیم.
کاری که در باره طرح تحول نظام سلامت انجام گرفته کار بسیار خوب.
پرداخت مردم هنگام بستری در بیمارستان از 37% به 8.5% کاهش یافته است. 11 میلیون نفر دفترچه بیمه سلامت دریافت کردند. سهم پرداخت از جیب مردم در تأمین هزینه های سلامت از 58.2% در سال 89 پس از اجرای تحول نظام سلامت به 40.6% کاهش یافته است. رتبه ایران بین کشورهای جهان در شاخص مهم پرداخت از جیب مردم از 159 در سال 2010 به 83 در سال 2014 ارتقا یافته است.
سلامت برای من یعنی اکسیژن، یعنی درمان، زندگی.
از طریق اورژانس هوایی استان اصفهان با هماهنگی واحد EOC استان به شهرستان اردل اعزام شده. جهت اعزام به روستای دهدلی که از مناطق صعب العبور این شهرستان هست، ما یک تیم پزشکی همراه این بالگرد اعزام میکنیم که خدمات پزشکی، درمانی و همچنین پوشش واکسیناسیون و همچنین توزیع سبد غذایی جهت مادران باردار این مردم محروم رو به اونا ارائه بدیم.
موضوع امروز صبح امید راجع به دستاوردهای انقلاب در حوزه بهداشت، درمان و سلامت کشور. اگر شما هم نظر خاصی دارید یا تجربه خیلی خوبی داشتید تو این زمینه با ما در میون بذارید. آقای عزام پناه، ما برای مقدمه شما به این نکته اشاره کردید، اون هم امید به زندگی بود.
بله.
داشتم اصلا به این موضوع فکر میکردم که خود امید به زندگی وقتی وجود نداشته باشه، آدم واقعا هیچ انگیزهی برای ادامه زندگیش نداره و یک فرد شاید بگم افسردهی که از همه چیز خسته و ناراحته و اصلا نمیدونه چرا داره زندگی میکنه و هیچ تلاشی هم نمیکنه برای بهتر شدن زندگی و اوضاع زندگیش. اما وقتی این امیده وجود داره، شرایطی است که اون فرد به هر حال تا یه حدی احساس امنیت میکنه به لحاظ سلامتی که اگر مشکلی برام پیش بیاد حتما این راه رو دارم که بتونم این مشکل رو برطرف بکنم، مگر اینکه خیلی حاد باشه، خیلی وحشتناک باشه، دیگه شرایط خاص‌تر میشه. من بگم الان میخواستید تلافی اون چونه باشه. وقتی که این امید به زندگی به وجود میاد، خیلی یعنی در ادامه اتفاقات خیلی بهتری رخ میده و ما بعضی وقتا راجع به بعضی مسائل میگیم، مثل بند تسبیحی میمونه که همه ی عناصر رو به هم وصل میکنه. این امید به زندگی وقتی وجود داره، بقیه ی مهره های مثبت زندگی هم در کنارش قرار میگیره، همه رو با هم جمع میکنه و کمک میکنه به این که زندگی ما آدم ها بهبود پیدا بکنه، ارتقا پیدا بکنه به لحاظ کیفی.
اصلا این موارد رفاهی هست که باعث میشه این امید به زندگی زیاد بشه. یعنی شما وقتی که بهداشت و سلامت رو در خیلی راحت بهش دسترسی دارید، از نظر سطح زندگی به سطحی رسیدین که حالا توش ممکنه یک فردی فعالیت‌های بدنی خوبی داشته باشه یا دانشش انقدر بالا هست که بتونه اون سلامت خودش رو حفظ کنه و یا حالا بحث ارتباطات جمعی وجود داره، خیلی موارد دیگه‌ای که در حقیقت نشان دهنده رفاه هست در یک کشور، اینها همه باعث افزایش امید به زندگی میشه. ما می‌بینیم که توی دوران قبل از انقلاب، البته خب در دهه‌های 30، امید به زندگی در حدود 35 سال بوده.
یعنی تا 35 سال میتونستن زنده باشن تقریبا، میانگین دیگه.
خب یک فرمول داره که حالا یک نسبتیه که، ولی خب اینو اینجوری در نظر میگیرن که این 35 سال امید به زندگی، یعنی وقتی که حالا اون فرد به دنیا میاد، امیدی که هست برای زنده ماندنش با توجه به شرایط جامعه، با توجه به سواد، با توجه به سطح بهداشت، با توجه به سطح رفاه اقتصادی خدمت شما عرض شود که حتی همون بیماری های واگیردار و غیره، با توجه به اینها یک فرمولی داره که محاسبه میکنن، اون در حدود 35 سال بوده امید به زندگی در دهه 30. خب توی سالهای انقلاب حدود 55 سال بوده، ولی خب در حال حاضر امید به زندگی ایرانیان 25 سال افزایش پیدا کرده و در حال حاضر، بله، امید به زندگی برای مردا در حدود 74-75 سال هست و برای زنان نزدیک به 80 سال داره میرسه، 79 سال، نزدیک به 80 سال. و عرض کردم
در سطح جهانی چی؟ یعنی الان اگر مثلا بخوایم مقایسه بکنیم با کشورهای پیشرفته، من فکر می‌کنم خیلی نزدیکیم.
بله بله، در سطح مطلوبی قرار داریم کاملا. و خب دلیل این هم به هر حال عرض کردم میتونه اون ارتقای سواد و دانش باشه توی یک جامعه، بس بله. همون وسایل ارتباط جمعی وقتی که توسعه پیدا میکنه و افراد میتونن که با هم دیگه در ارتباط باشن، این خودش یک دلیله. بس آب آشامیدنی سالمه، یعنی وقتی که شما بتونید آب آشامیدنی خیلی سالم رو تامین بکنید و خیلی موارد دیگه که حالا اینا کمک میکنه به افزایش امید به زندگی.
آقا خیلی ممنونم. ما مهمان تلفنیمون روی خط برنامه هستن جناب آقای دکتر ایرج حریرچی، قائم مقام وزیر و معاون کل وزارت بهداشت و آموزش پزشکی. آقای دکتر حریرچی سلام میکنم به شما.
سلام علیکم،
حالتون چطوره؟ خوب هستی؟
خیلی ممنون از دوتون.
من هم سلام عرض میکنم به شما جناب دکتر حریرچی.
بنده هم خدمت شما و شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم.
سپاس.
خیلی ممنون از شما آقای دکتر حریرچی. از دستاوردهای در واقع بعد از انقلاب در حوزه بهداشت، درمان و سلامت کشور صحبت میکنیم و شما هم به هر حال قائم مقام وزیر و معاون کل وزارت بهداشت و آموزش پزشکی کشور هستین. از زبان شما بشنویم از این دستاوردهایی که در این حوزه داشتیم و به خصوص اونهایی که خیلی شاخص بودن.
بله چشم. ببینید، مهمترین دستاورد حوزه سلامت رو من در اهداف چهارگانه اصلی نظام های سلامت سعی میکنم خلاصه بکنم.
بله.
هدف اصلی نظام های سلامت در کشورهای مختلف دنیا یک افزایش سلامت مردمه. افزایش سلامت مردم با چند تا شاخص بررسی میشه، مهمترینش امید به زندگیه.
بله.
یعنی مردم اون کشور چند سال زندگی میکنند. ما میدونی که تا اوائل دهه 50 امید به زندگی زنان و مردان ایرانی حدود 50 سال بوده، یعنی به طور متوسط هر بچهی که به دنیا میومد، حالا یکی ممکن بود یه سالگی فوت کنه، یکی 10 سالگی، یکی هم برسه به سن 70، ولی متوسط 50 سال بود امید به زندگی. الان امید به زندگی زنان ایرانی به 79.4 و مردان ایرانی به 75.5 رسیده، یعنی در 4 دهه یک ربع قرن به امید به زندگی مردان و زنان ایرانی افزایش پیدا کرده.
بله.
و این رقم بسیار مهمیه، یعنی 1/3 25 سال نسبت 1/2 25 سال به 50 سال اضافه شده و ما 75 و 79 رو داریم. شاخص دومی که من میتونم صحبت کنم راجبش این طول زندگیه. شاخص دوم راجب عرض زندگیه، راجب کیفیت زندگیه و ما به اون میگیم امید به زندگی سالم. باز این امید به زندگی سالم که در حدود 41-42 سال بوده در دوره‌های قبل دهه 50 و اوایل دهه 50، الان امید به زندگی سالم ما بالای 65 سال و 67 ساله. یعنی ما افرادمون، شما ملاحظه میکنید دیگه، در سطح جامعه ما تازه افرادمون که بازنشسته میشن بعد 35 سال خدمت دنبال یه شغل جدیدن، حالا یه اشکالش به دلیل مشکلات معیشتیه ولی توان کار رو دارن.
بله.
یعنی زندگی سالم براشون پدید آمده که اینم یه دستاورد مهمه. یه موضوع دیگه کاهش از معیارهای سلامت، کاهش مرگ و میر زودرسه. ما تا همین 10-15 سال پیش مرگ و میر زودرس رو زیر 50 طبقه بندی می کردیم، الان به حدی رسیدیم که مرگ و میر زودرس رو زیر 70 طبقه می کنیم، یعنی انتظار داریم همه مردممون بالای 70 سال برسن. الان حدود 52% مردم ما به سن بالای 70 سال می رسن قبلا ما مرگ و میرهایی داشتیم، مثلا کار خانم مرادی
بله.
مثلا سالانه 11,000 نوزاد در این مملکت فقط به خاطر کزاز نوزادی فوت میکردن. از هر 1,000 بچه‌ای که در این کشور به دنیا میومد، در دهه 50 176 موردش، یعنی تقریبا از هر 5 بچه یکیش به 5 سالگی نمیرسید. الان یکی از مهمترین دستاوردهای انقلاب اینه که مرگ و میر کودکان زیر 5 سالمون رو از حدود 176 به 14.9 در 1,000 رسوندیم، یعنی بیش از 93% کاهش داره مرگ و میر کودکان زیر 5 سال. یا ملاحظه بفرمایید یه شاخص مهم مرگ و میر مادران باردار هست.
بله.
ما قبل از انقلاب به ازای هر 100,000 تولد زندمون بیش از 250 مورد مادر فوت میکرد سر ازا، یا عرض شود خدمتون تو یکی دو هفته بعد زایمان. الان این عددم به حدود 18%، 250% به 18% رسیده، که همه اینا دستاوردهای مهمی هستند در این شاخص اول که افزایش طول زندگی، افزایش کیفیت زندگی و کاهش مرگ و میره.
درسته آقای دکتر حریرچی.
بله. یکم اگه بلندتر، من گوشیم ضعیفه، ببخشید.
خواهش میکنم، حتما این اتفاق میفته. الان صدای من رو بهتر میشنوی؟
بله.
با توجه به همه این شاخصهایی که شما بهش اشاره کردید، به هر حال پیشرفت هاییست که در حوزه سلامت اتفاق افتاده و یک شبکه وسیع خدمت رسانی رو ما در این حوزه داشتیم، شما جای چه خدمتی رو در این حوزه خالی میبینید یا چه برنامه‌ای وجود داره در چند سال آینده که بخواد اضافه بشه به همه این خدمات؟
دو تا موضوع بسیار مهمه. یکی افزایش کیفیت منطبق با عدالت.
بله.
یعنی چی؟ یعنی ما کیفیت خدماتمون، بله، مثلا در بیمارستان‌های دانشگاهی تهران و شیراز و اصفهان و تبریز یا بیمارستان‌های خصوصی خیلی خوبه، ولی مهم اینه که کیفیت رو بالا ببریم با خصوصیت عادلانه بودن.
بله.
یعنی شهروندانی که در نقاط دوردست هم زندگی میکنن بتونن خدمت مناسب منطبق با کرامت انسانشون و شأنشون و بدون مزیقه مالی براشون فراهم بشه. یعنی فرق نکنه برای ما کیفیتمون بالا بره، ولی فرق نکنه برامون کرد و بلوچ و ترک و عرب و ترکمن همه بتونن در مرزنشین و مرکزنشین، روستایی و شهری، بدون تعصبات قومی و مذهبی بتونن با کیفیت مناسب خدمت رو بگیرن. یه موضوع مهم دیگه هم افزایش پاسخگویی، پاسخگویی تو همه جنبه‌ها، هم پاسخگویی به نیازهای بهداشتی درمانی، هم پاسخگویی به نیازهای غیر بهداشتی درمانی. یعنی یه کسی که میخواد میاد به بیمارستان، این احتیاج به احترام داره، این احتیاج مثلا میره به مطب، احتیاج به ارتباط برقرار کردن داره، حتی اینی که پزشک بهش سلام بده، پزشک ارتباط چشمی باش برقرار کنه، پزشک بهش لبخند بزنه. پس پاسخگویی، البته اونم با قید منطبق با نظام ارجاع. شما پاسخگویی، بالاخره ممکنه ما هممون رو دوست داشته باشیم، اگه یه سرمام خوردیم مثلا دوران مثلا سرماخوردگیمون رو تو بیمارستان بستری بشیم یا یه فوق تخصص ببینمتمون، ولی پاسخگویی باید منطبق با نظام ارجاع و سطح‌بندی مناسب باشه. این دوتا نقیصه تو سیستم ما وجود داره که احتمالا باید حتما ببخشید باید اون رو افزایش بدیم و بهبود بدیم.
خیلی ممنونم از شما.
جناب دکتر، ما توی سالهای گذشته، سالهای اخیر، شاهد افزایش توریسم پزشکی هم بودیم. یعنی علاوه بر این که ما دیگه خب بیمارامون نیازی نیست به خارج از کشور مراجعه بکنن، علاوه بر این بلکه ما شاهد این توریسم پزشکی بودیم و بیمارانی از خارج از کشور میان داخل ایران و یا حتی در مواردی پزشکان ما در کشورهای دیگه این فعالیت ها رو انجام میدن. آیا شاخصی وجود داره که ما بتونیم بگیم این فعالیت در چه حد بوده، در چه سطح بوده و از نظر ارزاوری آیا میتونیم مثلا ما اینو بررسی کنیم یا خیر؟
بله من از ببینید، ما حالا علاوه بر این در دوران گذشته همین تا ما اواخر دهه 60 مجبور بودیم کشور از کشورهای جنوب شرق خودمون مثل پاکستان و هند و بنگلادش کسانی رو به عنوان پزشک بعضاً هم مدرکشون در حد لیسانس و فوق لیسانس بود بیاریم کشور خودمون و ماهانه کف $3,000 بهشون حقوق بدیم. یعنی ما علاوه بر این که توریست درمانی ایجاد شده مریضمون خارج نمیره، این نقیصه هم در داخل کشور